با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سخنگوی حکومت جرمنی میگوید که این کشور دو نماینده قنصلی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته. او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قنصلگری افغانستان در بن روز دوشنبه در واکنش به معرفی نماینده طالبان به طور دست جمعی استفاده دادند. حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنصلگری طالبان را صادر کرد. بر اساس برنامه یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قنصلگری بن ماموریت انجام می‌دهند. جرمنی از ماه آگست سال 2024 روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگرداند. به گفته رویترز همکنون حدود 450,000 افغان در جرمنی زندگی میکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف از مهدی انصاری خبرنگاران افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته. این مرکز روز گذشته در یک خبرنامه اعلام کرده که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان به گفته آنان تلاش برای سرکوب رسانه‌ها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانه‌ای است. روز گذشته ویدیویی از اعتراف این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود که او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته. نهاد حامی خبرنگاران این اعترافات را اجباری خواندند. مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و به 1.5 سال زندان محکوم شد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که مهاجم حمله روز پنجشنبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا با اصلیت سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده و 3 نفر دیگر در ارتباط به این رویداد بازداشت شدند. روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیت مقابل یک کنیسه یعنی محل عبادت یهودیان که مردم برای مراسم مذهبی گرد هم آمده بودند آنها را زیر گرفت و سپس با چاقو به آنها حمله کرد. در این حادثه 2 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ماموران ضد تروریسم این حمله را حمله تروریستی اعلام کردند. صدراعظم بریتانیا از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسه‌های سراسر این کشور خبر داده و گفته که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهود به کار خواهد گرفت. انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. به گفته معاون دانشجویی دانشگاه تهران انفجار کپسول گاز هیدروژن در آزمایشگاه علت بروز این حادثه بوده. گزارش‌ها حاکی از آن است که آزمایشگاه دانشکده فنی کاملا آسیب دیده و دیوارهای آن تخریب شده و اینکه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در دومین دیدار از سری مسابقات 20 اوور به مسافه هم می‌روند. این دیدار ساعت 7 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه برگزار می‌شود. در نخستین بازی این سری از مسابقات روز گذشته که برگزار شد افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. امیرخان متقی برای نخستین سفر رسمی طالبان به هند آماده می شود. شورای امنیت سازمان ملل هم معافیت سفر برایش صادر کرده. اما سفر متقی به هند به چی معناست؟
دوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشد.
در این برنامه خواهید شنید که قطع اینترنت چه تأثیر بر زندگی مردم در افغانستان داشته. همچنان از افغانهای مهاجر در تاجیکستان هم در این باره خواهیم شنید.
احساس خیلی بد داشته. خود کسی به تماس شده نمیتوانسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر 10 هنرمند جوان در یک برنامه در کانادا اجرا خواهند کرد.
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کارالا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم، ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پوانتونا بیام داریم که در کل مجموع 4 کنسرت میداشته باشیم در کارالا.
و از جهان هم خواهید چنید که پرواز طیاره های بی سرنشین در آسمان مونیخ جرمنی سبب لغو پرواز ها شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 11 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین که همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم میتوانین برنامه ما را شنونده باشین. قرار است سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در اولین سفر رسمی مقامات بلندپایه طالبان به هند برود. این سفر از 9 تا 16 اکتبر امسال برنامه ریزی شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر را برای آقای متقی صادر کرده. این بر هیئت طالبان به هند بچیبناست. در گزارش سنا کاکر بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرپرست وزارت امور خارجه طالبان اجازه داده است تا به هند سفر کند. این شورا اعلام کرده است که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر برای امیرخان متقی از 9 تا 16 اکتبر 2025 صادر شده است. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند پس از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان در سال 2021 است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی از جمله تایمز آف ایندیا، سفر امیرخان متقی از ماه اگست سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل تأخیر در دریافت معافیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاد. شماری از کارشناسان امور بین الملل و دیپلمات‌های پیشین افغان می‌گویند که سفر هیئت طالبان به هند هرچند نماد از باز شدن نسبی در روابط دیپلماتیک است، اما هدف اصلی آن بیشتر مدیریت مسائل امنیتی و عملیاتی منطقه است. محمد اعظم نورستانی دیپلمات اسبق افغان در جرمنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان و تهدیدهای تروریستی است. گفتگو با طالبان برای دهلی نو ممکن است ابزار مدیریت خطر و اطلاع از موازنه های قدرت در افغانستان باشد.
اگر این سفر فضا را باز کند، احتمال دارد هند به جای انزوای طالبان به سمت تعامل محدود و عملگرانه برود، نه به معنای شناسایی رسمی بلکه در چارچوب منافع منطقه‌ای و رقابتی.
خالص جان باز آگاه امور بین الملل میگوید:
هندوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشد و این خاطر خودم میخواهم مطمئن بسازد.
اگرچه پیش از این تبادلات میان هند و طالبان محدود و غیر رسمی بود، صدور معافیت سفر شورای امنیت برای امیرخان متقی امکان سفر رسمی و مستقیم به دهلی نو را فراهم کرده است. پیش از این به تاریخ 8 جنوری 2025 ویکرم مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیرخان متقی در دبی ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به پروژه های انکشافی و کمک های بشردوستانه هند به افغانستان، درباره ادامه تقویت روابط به سطوح مختلف و منظم نیز گفتگو شد. پس از آن به تاریخ 27 اپریل 2025 آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی در کابل درباره روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کرد. در اگست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود را در کابل بست، اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل حضور دارد و تلاش های رساندن کمک های بشری را هم هماهنگ می کند. همچنین هند در نوامبر 2024 مسئولیت امور قنصلگری افغانستان در منبع را به طالبان سپرد. سفارت افغانستان در دهلی نو در ماه نوامبر 2023 بسته شد، زیرا دیپلمات های حکومت پیشین جمهوری افغانستان موفق به دریافت ویزای جدید اقامت در هند نشده بودند. با وجود این که حکومت طالبان تا کنون توسط هیچ کشوری به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها نمایندگان طالبان را پذیرفته و دیپلمات‌های خود را به افغانستان فرستاده‌اند.
رادیو
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان با قطع اینترنت ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرده. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از وصل دوباره اینترنت در افغانستان استقبال کرده، اما گفته که قطع اینترنت بر ثبات اقتصادی این کشور، وضعیت وخیم زنان و دختران و هم افغانها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حتی انتقال کمک ها به مناطق زلزله زده تاثیر منفی گذاشته. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از مردم در افغانستان ابراز نگرانی کردند که ارتباطات مخابراتی و اینترنت بار دیگر قطع نشود. جزئیات بیشتر در گزارش.
سازمان ملل متحد با انتقاد از تصمیم بدون هیچ وضاحت حکومت طالبان مبنی بر قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان نگرانی کرده که این اقدام طالبان در کنار دیگر چالش‌ها ثبات اقتصادی افغانستان را به خطر روبرو کرد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با تاریخ اول اکتبر در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت که هرچند از وصل شدن اینترنت استقبال میکنند، اما افزود
قطع مخابرات و اینترنت بر ثبات اقتصادی مردم افغانستان، بر تداوم وضعیت جدی مردم و زنان و دختران افغان در بخش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم افغانستان تاثیر منفی عمیق داشته است.
آقای دوجاریک افزود که این وضعیت فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان را مختل کرده و سبب کندیکار بسیاری از نهادهای ملل متحد، دونرها و برنامه‌های مختلف بشردوستانه در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و نیازهای اولیه به افغان‌های نیازمند در نقاط مختلف افغانستان به ویژه آسیب دیده از زلزله در شرق این کشور شده است. دوجاریک گفت که طالبان هیچ وضاحت در مورد قطع کردن و وصل دوباره اینترنت را نکردند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالله فطرت معاونش تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از افغان‌ها به شمول زنان و دختران و امدادرسانان رضاکار در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان میگویند که با قطع اینترنت و ارتباطات مخابراتی با چالش‌های زیادی مواجه شدند. نثار احمد، یکی از رضاکاران در بخش کمک رسانی به مناطق زلزله زده ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت:
این سه روز تمام مردم، به خصوص مردم مناطق زلزله زده، مدد رسانان همه با مشکلات زیاد روبرو بودند، به خاطر که رساندن خدمات صحی و ارتباطات همه به اینترنت وابستگی داشت. یک شب اینجا در کنر باران میبارید، خیمه های مردم را آب گرفته بود، شبکه ها کار نمی کرد. وضعیت برای مردم بدتر از قیامت بود، به خاطر که یک خانواده همشان زخمی بودند، یک فرد صحتمند نداشتند و خیمه ایشان پر از آب شده بود. این بسیار یک حالت دردآور بود.
هرچند حالا خدمات اینترنتی و ارتباطات مخابراتی احیا شده، اما بسیاری از افغان ها نگرانند که مبادا دوباره قطع شود. آنان از حکومت طالبان میخواهند که با آزادی های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد و میگویند که دیگر نمیتوانند چنین محدودیت ها را تحمل کنند. یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
سه شبانه روز اینترنت و حتی شبکه های مخابراتی مسدود بودند. ما مردم افغانستان شاهد مشکلات فراوان بودیم. کاروبار، بانکداری، پروازهای بین المللی، ارتباطات همراه یکی دیگر قطع بودند. کسانی که مریض داشت در شفاخانه نمیتوانستند که رسیدگی کنند و همراه فامیل هایشان ارتباط بگیرند. ما حراس داریم این باز خطا شود.
برخی از دختران شهرهای مختلف افغانستان که پس از ممنوعیت تحصیلاتشان درسهایشان را به صورت آنلاین آغاز کردند، نیز میگویند که حتی این آخرین امید را که داشتند با قطع شدن اینترنت از آنان گرفته شده بود. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که در نتیجه قطع اینترنت تماس با امدادگران خود را از دست داده بودند. با قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی از سوی حکومت حکومت طالبان در افغانستان مشکلات جدی در بخش تبادل اسار، امور گمرکی، فعالیت شرکت های هوایی، تجارت، صادرات و واردات نیز به وجود آمده بود.
به تاجیکستان می رویم که قطع موقت اینترنت در افغانستان مهاجران افغان در تاجیکستان را نگران کرده که از خانواده هایشان در این 48 ساعت خبر نداشتند. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی با شماری از این مهاجران گپ زده که می شنویم.
قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت، خود کسی با تماس شده نمیتونسته، دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود، همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس، هیچ ارتباط نبود، سر روز قد بود ارتباط، خود کسی هیچ ارتباط نداشت، خیلی با تشویش شده که کدام کار شده، جنگ است، هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع اینا خراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه، به خپل هم تمام استاد بودن، کاروبار نبود، هم به اینترنت میشد کاروبار، استاد بود، هیچ معلوم نبود، اونا وضع اینا خیلی خراب بود.
احمد ضیا کوشان مهاجر دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشود.
خب آوازه بود که اینترنت در سر صفحان امکان داره قطع شود، بعد از اینکه تو ساعتهای پنج دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشا خاموشی برقرار شد در سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد دیگه، از خاطر بسار همه مردم جگرخون بودن دیگه، خوش نبودن دیگه.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلالدار شدن خدمات شبکه های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را به پیشگیری از آنچه آنها آن را بی اخلاقی می نامند رب داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نیادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مقامات میدان هوایی مونیخ جرمنی صبح امروز اعلان کردند که مشاهده تیاره‌های بی‌سرنشین در شام پنجشنبه باعث اختلال کنترل ترافیک هوایی شده و در نتیجه 17 پرواز لغو و سفر نزدیک به 3,000 مسافر مختل شده. بر گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اعلامیه میدان هوایی مونیخ، 15 پرواز ورودی دیگر به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و ویانا و فرانکفورت هدایت داده شدند. این رویداد تازه ترین مورد از اختلال در هوانوردی اروپا بر اثر پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین است. هفته گذشته نیز مشاهدات مشابه باعث تعطیلی موقت میدان‌های هوایی در دنمارک و نروژ شده بود. مسئولان کنترل ترافیک هوایی جرمنی ساعت 2:18 شب به وقت محلی پروازها را در مونیخ محدود کردند و پس از مشاهده چندین تیاره فعالیتها به طور کامل متوقف شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که فضای شهر مونیخ همین هفته به دلیل تهدید بمب‌گذاری و کشف مواد انفجاری در یک ساختمان مسکونی در شمال شهر متاثر شده بود و جشن اکتبر فست نیز به طور موقت تعطیل شده بود. دنمارک هنوز مشخص نکرده که چه کسی مسئول پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین در حریم هواییش در هفته گذشته بوده. اما میتی فیدریکسن صدر اعظم این کشور احتمال داده که روسیه در این ماجرا دخیل باشد. رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از طرح‌های برای تقویت دفاعی این اتحادیه در برابر تیاره‌های بی‌سرنشین روسی حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه به طور طنزآمیز گفت که دیگر بر فراز دنمارک طیاره‌های بی‌سرنشین را پرواز نخواهد داد، اما مسکو هر گونه دخالت در این رویدادها را رد کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه توانایی زیرپا گذاشتن حریم هوایی هر کشور را در این قاره دارد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آماده‌اند تا در جلوگیری از نقص‌های احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند. زلنسکی اضافه کرده که اگر روسیه جرأت کند علیه پولند حمله موشکی کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا شود، می تواند همین کار را علیه هر کشور دیگری انجام دهد. رئیس جمهور اوکراین گفته که رهبران اروپا در غرب و چه در جنوب قاره به یک واکنش سریع و مؤثر نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را داشته باشد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که یک ماه پس از زلزله ویرانگر در افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت زلزله زدگان شرق افغانستان در زمستان پیشرو گفته که گرسنگی و سوء تغذیه در این کشور رو به افزایش است. در این گزارش با زلزله زدگان هم صحبت شده که میشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که نگران موج تازه از مرگ و میر پس از زلزله های اخیر در افغانستان است. این سازمان روز پنجشنبه 2 اکتبر در گزارش زیر نام پس از زلزله ها افغانستان گرسنه در آستانه زمستان قرار دارد که در وبسایت خود منتشر کرده هشدار داده است که یک ماه پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد. برنامه جهانی غذا بعد نقل از جان ایلیف، رئیس و نماینده این سازمان که در مناطق زلزله زده رفته، گفته است که نمیتوانیم اجازه دهیم کسانی که از این زلزله وحشتناک زنده ماندند در زمستان پیشرو و بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی شاهد موج دوم مرگ و میر در اینجا، یعنی مناطق زلزله زده در شرق افغانستان، در واقع در سراسر کشور خواهیم بود. آقای ایلیف با نگرانی در مورد این که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است، می افزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دائمی بحران زندگی می کنند و زلزله تنها یکی از چندین بحران است که امسال این کشور را ضربه زده است. زلزله زدگان در شرق افغانستان نیز می گویند که هوا بارانی است و در حالی که زندگی برایشان دشوار شده، از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر مایاگز در این ولایت که سرپرست یک خانواده 22 نفری است، می گوید با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادگی نداشته و به امکانات لازم دسترسی ندارند. و روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
مشکلات است، خیمه است، در خیمه زندگی هوا سرد شده و جای هوا داره و جای سرد است، یک ذره اشتوکا است، زنانه است، برای جمپرا ضرورت است، باران میبره، تپلا مریض شده، سیاسرا مریض شده، میره دیگه کمپلا را به کار است، به این یک ذره توجه شوه.
عبدالباسط باشنده در این نورگل ولایت کنر نیز مشکل مشابه را مطرح کرده و میگوید هم اکنون بارندگی هم جریان دارد.
وضعیت خراب دین و جمعه را غیدانه نمیل باران و ریگی.
وضعیت خراب است. زمستان هم نزدیک است. امروز هم اینجا باران میبارد. بعد از این هوا سرد شده میرود. ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد، خانه های ما همه از بین رفتند و خانه هایی که باقی مانده هم تخریب شده اند و در آن امکان زندگی کردن نیست. این همه مشکلات ما است.
آدغه مشکلات دی.
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیدگان رفتند، نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدگان را تایید میکنند. ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد به رادیو آزادی گفت:
آدغه زلزله چه بکم صاحب کی شویدی
در مناطقی که زلزله شده است، اکثرا مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شده است. همین حالا زندگی کردن در خیمه ها دشوار شده است. بارندگی ها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد. اولین برف هم در همین ساحات می شود. با یک کمپل گزاره اینها نمی شود. نیاز است که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.
سرپناه برابر اول با دیر کم وقت.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است. در سراسر این کشور بیش از 9 میلیون افغان با نامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. سوء تغذیه کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود 3.5 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده است. WFP تاکید کرده است که خشکسالی شدید در بخش‌های وسیع از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود بدتر ساخته است. این سازمان هشدار می‌دهد که تا با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان رو به پایان است و بدون تامین بودجه بیشتر در ماه‌های زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچک از آسیب پذیرترین افغان ها را با کمک های غذایی و تغذیه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا تاکید می کند که برای تامین کمک های غذایی نجات بخش برای بیش از 9 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در 6 ماه آینده به طور عاجل به 622 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هلال احمر نیز در یک گزارش تازه خود در مورد زلزله زدگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه اول اکتبر نشر کرده هشدار داده است که بدون اقدامات فوری در هفته های آینده ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگ و میر روبرو شوند. با گفته این فدراسیون بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان این نهاد برای اجرای یک برنامه هنری به کانادا خواهند رفت.
هنرمندان جوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید برنامه های هنری را بر استیج های تورنتو اجرا خواهند کرد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد و افزود
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کارادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم. ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پوانتونابی هم داریم که در کل مجموع 4 کنسرت میداشته باشیم در کارادا.
با گفته او در ترکیب این گروه هنری 55 آوازخوان و نوازنده شاملن که هم دختران و هم پسران را در بر میگیرد. آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتغال در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کردند. در همین حال شماره از افغانهای مقیم کانادا می گویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هستند و حتما در آن شرکت خواهند کرد. سورا و دوست محمد دو تن از افغانهای مقیم تورنتو به رادیو آزادی گفتند
خیلی خوشحال هستم که شاگردای مکتب موسیقی افغانستان به اینجا برای کنسرت می آیند. ما و اعضای خانواده ما همه به دیدن این کنسرت می ریم.
از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، زیاد منتظرشان بودیم. ما و دوستای ما مینا و یا کلگی خبر شدن، کلگی میگن که میریم بخیر، منتظر هستیم. هر وقت که آمدن بخیر تکتا و یا را خریده و دیدنشان میریم بخیر.
هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرده و به پرتغال انتقال یافتند. آنان در آنجا فعالیت‌های خود را در تبعید آغاز کردند. احمد ناصر سرمس رئیس این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌های را اجرا کرده‌اند. حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. آنها موسیقی را حرام می‌دانند. به همین دلیل علاوه بر هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و نوازندگان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند که اکنون در آنجا با خطر اخراج و مشکلات جدی دیگر روبرو هستند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 بدین سو و در آل اینجا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حال برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست من تا اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد شد، اگه نشد دیچ آل مگنه رو ایش هست و اگر وقت برم اقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما رو بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا عشان ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگر، یعنی از ما 3 امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استعمال میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نمیسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزدار شدم، من بای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزدار خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است، وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت و صدا و خواندن اخبار و ایگه پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم، امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، با خودت چی احساس باز رخ میته؟
من فرشا جان راست شو بگویم، من خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن بای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو، یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اونجا میایه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا میباشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدر که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برازی ها مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پرم با آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمم یا سال استاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره، گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شاخلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر من پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را برای من پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق می کرد، مگر او در بادپالیش می گفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی قد فشار نبیاد، او بادپالی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین؟ و درباره چی می نویسین؟ و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی یک سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چی با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراز این جایا می رفتیم امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن. پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، به خاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه من بسیار من تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای ما میگفت که اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسد، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019
از مجان
اوائل 2008.
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر این قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینما قسم است. و اگر با آرامی گفت بزنی، بی پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم و والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرویشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این دیزی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
مرا چگونه فراموش میکنی مهرم، رفیق آن که دلش تا ابد به پای تو بود. مرا چگونه سزا من از حضور خودم رفته به خبر بودم، زمان هان که مرا عشق در هوا
دعای نیمشب من اثر نیاورده، فغان دم دم صبح من از برای تو
نگاه، او نگاه، فقط نگاه.